أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا جمل الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. در بخش پایانی سوره مبارکه حج سر انحراف عده از توحید و همچنین کجروی عده از وحی نبوت این است که اینا خدا را اونطوری که باید بشناسند نشناختند. گرچه ذات اقدس اله با کنه خاص شناخته شدنی نیست، لکن اون مقداری که برای مردم و بشر مقدور است اون مقدار لازم است و اون مقدار را قرآن کریم با اسماء حسنای الهی بیان کرده، در سخنان عزت طاهرین علیه السلام بیان شده. فرمود چون اینها توحید را درست درک نکردند به دام شرک افتادند. چون وحی و رسالت را درک نکرده اند منکر وحی و رسالت شدند. خدای سبحان پست های کلیدی خود را به هر کسی نمی دهد، نه به هر فرشته می دهد، نه به هر انسان. حتی فرشته ها که معصومند از تحمل برخی از امانت های الهی عاجزند، با اینکه هر کدام از اینها مأموریت خاص دارند جزء مدبرات امرند، ولی جریان وحی و رسالت را گروه خاصی از اونها به عهده میگیرند. ازا فرمود الله یستفی من الملائکه رسلان، چه این که ناس هم همینطور است. همه مردم صلاحیت تحمل رسالت را ندارند. حتی برخی از افرادی که از کرامتهای ویژه برخوردارند توان بار رسالت را ندارند. اضافه بود الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. لذا صفوه می خواهد، اجتباعی می خواهد و الله اعلم و حیث و یجعل رسالته می خواهد تا در بین فرشته ها گروهی مأموران تلقی وحی الهی بشود، در بین انسان ها هم گروهی مأموران تلقی وحی الهی بشود، بشن پیامبر. و ذات اقدس اله سمیع به همه حرف هاست، بصیر به همه اشیا و اشخاص است. و اونها که رسالت الهی را به عهده گرفتن، سوابق اونها، لواحق اونها، بین سابق و لاحق اینها همه مشهود خدای سبحان است که مبادا ذره‌ای در تلقی اینها، یک در حفظ و نگهداری اینها، دو در ابلاغ و املا و انشاء اینها، سه خطوری خدشه را پیدا کند. همون یعلم ما بین ایدیهم، یک و ما خلفهم، دو قهرن بین ایدی و خلف را هم طبق آیه سوره مبارکه طلاق به مانندان می داند. سه در اون آیه بخش پایانی سوره جن فرمود تمام این کنترل به احاطه برای آن است که وحی الهی صحیحاً به دست مردم برسد. دین خدا 100% به دست مردم برسد. حالا یا مردم میپذیرند یا نمیپذیرند، قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. لذا فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الالله ترجع الامور. بعد به مردم با ایمان خطاب کرده، با اینکه این تکلیف مال همه انسان هاست، چون مؤمنان عمل میکنند خطاب فرمود یا ایها الذین آمنوا، وگرنه دیگران هم مکلفند. اگر میفرمود یا ایها الناس، چنین که در موارد دیگر فرمود، به جا بود. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. گاهی ما را به اقامه صلات دعوت میکند، گاهی ما را به احیا و اقامه اجزای عنصری و عناصر محوری نماز فرا میخواند، گاهی میفرماید اقیم الصلات، گاهی میفرماید رکوع کنید، سجده کنید، که اینها عنصری ترین و محوری ترین اجزای نمازند. فرمود ارکعوا واسجدوا. در جریان سجده عبادت مستقلی محسوب می شود، سجده شکر هست، سجده تلاوت هست و مانند ها، ولی درباره رکوع یه عبادت مستقلی هنوز ترسیم نشده، که خود رکوع می تواند نظیر سجود، که سجده شکر داریم، سجده تلاوت داریم، سجده های دیگر داریم، رکوع هم یه عبادت مستقلی باشد، این نیاز به فحص بیشتری است. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، این جمع‌بندی است که تنها از این راجب نماز نیست، راجب روزه هست، راجب زکات هست، راجب حج هست و مانند آن. وافعلوا الخیر، نه تنها عبادت هست، نسبت به مردم و نسبت به جامعه، نسبت به بشر کارهای خیر انجام بدید. منظور از خیر، خیر اندالله هست، که ما اندالله خیرون و ابقا. اون چرا که خود بشر خیر میپندارد شاید معیار نباشد. این که فرمود انه لحب الخیر شدید و خیر تطبیق به مال شده است، درست است که مال اندالناس خیر است، اما آیا اندالله هم خیر باشد یا نه، این روشن نیست. فرمود مال ابزار کار است، مال فتنه است، انما اموالکم و اولادکم فتنه و ماند دون. پس این که فرمود وافعل الخیر یعنی ما هو الخیر و اندالله، که اون خیر است و باقی است، اون انجام بدید. این دعای نورانی مکارم الاخلاق امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه است، دستور دادن از ذات اقدس اله مسئلت کنیم، خدایا خیر را به دست ما اجرا بکن، تو که به جامعه خیر میرسانی، اما اون توفیق را به ما عطا بکن که به وسیله ما به جامعه خیر برسد. تعلیم، حفظ نظم، برقراری نظم، تربیت اخلاقی جامعه، تأمین اقتصاد سالم جامعه، همه اینها خیر است، اندالله هم خیر است. خب فرمود وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. این لعلکم در غالب مواردی که ما را به کار خیر دعوت می کنند مطرح است. سرش را است که ما مادامی که در دنیا زندگی می کنیم، بین خوف و رجا، بین قبض و بسط، بین خیر و شر، بین حسن و قبح، بین حق و باطل، بین صدق و کذب به سر می بریم. ممکن است معاذالله دفعتاً وست برگردد، یک کسی که کار خیر انجام میدهد به سوء خاتمه مبتلا بشود. لذا نمیشود اطمینان کرد که این خیر تا پایان و عمر میماند یا نه. هر کار خیری که ما انجام کردیم در معرض فلاحیم، لعلکم تفلحون است، نه اینکه لعله و شاید خدا به منزله باید است. خیر شاید خدا همون شاید است، زیرا ذات اقدس اله این لعله را، لیته را، امثال ذالک را در فصل سوم بیان می کند، نه فصل اول دوم که منطقه ممنوع است، نه در مقام ذات که منطقه ممنوع است، نه در مقام اجتناع صفات ذات که منطقه ممنوع است. در مقام فعل از فعل موجود خارجی است، مقام امکان است و قابل تغییر و تبدل هست، به زبان عربی مبین سخن میگوید، میفهمد این کار شاید شما را به مقصد برساند. خیلی ها بودن که اول کار خیر بود بعد کار شر، و عکسم بود اول کار شر بود بعد توبه کردن. تا زنده هستیم در معرض تحولیم، لذا بنابراین ما همیشه باید از ذات اقدسی اله دوام این صراط مستقیم را مسئلت بکنیم. این میشه لعلکم تفلحون. در آیه که تلیه بحث امروز تلاوت شد، همون ما قدر الله حق قدره، منظور همون حق معرفت است که مقدور است. خدای سبحان اون مقداری که از در معرفت و از در تقوا و از در جهاد که جامع بین همه عقاید و اخلاق و اعمال است ما را امر کرده، فرمود حق خدا را ادا کنید. در بخش معرفت فرمود ادهی ما قدر الله حق قدره، ولی شما حق قدر خدا را بشناسید. یک در باره تقوی که سوره مبارکه بقره گذشته بود، اتقوا الله حق تقاته. در جریان جهاد، چه جهاد اصغر چه جهاد اکبر، فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده. این حق جهاده معناش این نیست که حق خدا را اونطوری که هست ادا بکنید، برای اینکه این در ذیل آیه ما قدر الله حق قدره هست. حق خدا اونطوری که هست مستحیل المعرفه است، مستحیل الاداست. حق خدا او مقداری که بشر مکلف است، هم ممکن و تحصیل است، هم ممکن و عمل، هم معرفتش ممکن است، هم عملش ممکن. لذا فرمود مؤمنان در حقیقت قدر الله حق قدره، مشرکان و کافران و ملحدان و منافقان ما قدر الله حق قدره. معلوم میشه که بحثا در فصل سوم است، یعنی اونجا که با وجه الله، با فیض الله، با اسمای حسنای الهی کار داریم محور بحث است و این برای بشر امکان دارد. اگر حق معرفت به این معناست به امکان پذیر است، حق تقوا هم امکان پذیر است، حق جهاد هم امکان پذیر است. به دلیل اینکه یه عده رو فرمود ما قدر الله فرق قدره و از مضمونش برمی آید که یه دم قدر الله حق قدره، در همین بخشم فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نه در بخش معرفت شناخت چیزی که مقدور بشر نیست لازم باشد، این چنین نیست، نه در بخش تقوا حرج هست، نه در بخش جهاد. پس این بخشی که فرمود جاهد و فی الله حق جهاده محفوف به قرینتین است، هم قرینه صدر هم قرینه ساق. در صدر فرمود ما قدر الله حق قدره، معلوم شه حق قدر رو یه عده حفظ کردن. در ساق و در زید فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، معلوم میشود که دشواری و رنج در دین نیست. خب حق تقوای الهی با حرج همراه است، شاید با حرج هم منزل نشود. حق جهاد الهی با حرج همراه است، شاید با حرج هم حاصل نشود. معناش این است که اون مقداری که خدا تکلیف کرده است اون مقدار را خالصا انجام بدید. مطلب دیگر این است که اون چی گفته شد اتقوا الله ما استطعتم، این ناسخ آیه حق تقاته نیست، چون حق تقاته معناش این نیست که اون مقداری که مقدور شما نیست او را انجام بدید. تا اتقوا الله ما استطعتم ناسخ او باشد، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، عقلا و نقلا تکلیف غیر مستطاع محال است. اون تو نیست که اون آیه تکلیف محال را بگوید و این آیه مستطعتم ناسخ او باشد، این چنین نیست، بلکه اون حق تقات ناظر به اخلاص است، این حق جهاد ناظر به اخلاص است، خیلی ناظر به کمیت نیست. محور اصلی این آیات ناظر به اخلاص است. یعنی اون طوری که شایسته خدای سبحانه است جهاد کنید، تقوا داشته باشید و معرفت داشته باشید. پس ممکن است یه عده قدر الله حق قدره، ممکن است یه عده اتق الله حق تقاته، ممکن است یه عده جاهد و فی الله حق جهاده. این چه این باشد؟ اضافه اون به جاهد و فی الله حق جهاده. منتها به تعبیر زمخشری به دیگران چرا نفرمود حق جهادهی فی کم؟ هر جا خدای سبحان ما را به جهاد دعوت کرده است، حالا جهاد اصغر یا جهاد اکبر، فرمود جهاد شما در راه خدا، که جاهدو فی سبیل الله در سوره مبارکه عنکبوت اول و آخر اون سوره همین محور هست. در اول سوره مبارکه عنکبوت به این صورت آمده است که شما در راه خدا جهاد کنید. ام حسب اینا که من کان من جاهد فانما یجاهد نفسه ان الله الغنی العالمین، شما برای خودتون دارید جهاد میکنید و خدای سبحان شما را وادار کرده است که فی سبیل الله جهاد کنید. در بخش پایانی سوره مبارکه عنکبوت یعنی آیه 69 فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که این هدایت پاداشی است. پس جهاد در راه خداست، در باره خداست، جهاد الله نیست. پس معنا این که فرمود جاهدوا فی الله حق جهادی هیچی خواهد بود؟ چرا نفرمود حق جهادکم فیه، یعنی فی درباره او یا در سبیل او؟ سرش آن است که جهاد الله مثل تقوی الله است. اون جهاد الهی، تقوای الهی، معرفت الهی، یعنی معرفت خالص از شه، خالص از وهم و خیال، تقوای خالص از ریا و سمعه، جهاد خالص از ریا و سمعه، این میشه جهاد الله. خود خدای سبحان در فصل سوم یعنی مقام فعل دشمن دارد که من کان عدوند الله و ملائکتهی، خدا دفاع میکند. خب خدا که دفاع میکند، جهاد میکند، دشمنان خود را از بین میبرد، جهاد الله چی جور است؟ جز علی معیار الحق که نیست. قل من کان عدوند الله و ملائکتهی فانه نزله، عده دشمن جبرائیل بودند، دشمن خدا بودند، که ذات اقدس الهی وحی را وسیله جبرائیل پیامبر منتقل میکنه، لذا دشمن خدا دشمن جبرائیل به مانند دو بودند. خب اینا که دشمن خدا بودند، دشمن جبرائیل بودند، ذات اقدس اله دشمن خودش چجوری دفع میکنه؟ با دشمن شیری جهاد میکنه؟ جز از مدار حق و محور حق اینطور نبود. بس ما یه جهاد الله داریم و یک جهادی داریم که مال مردم است، مردمی که باید متخلق بشوند به اخلاق الهی. این تخلق و به اخلاق الهی این است که حرف میزنی به خلق الهی حرف بزنی، جهاد میکنی به جهادی الهی حرف کنی، یعنی خالصا، یعنی مشوب نباشد. پس چند وجه درباره این جهادهی آمده. یکی این که جهادهی یعنی جهاد کن فیه و بعد نام مناسبه اضافه شده است، یه این که نه، نحوه جهادتون نظیر جهاد الله باشه که تخلق و به اخلاق الله. خب اگر جهاد الله به این معنا شد، دیگه نیازی به اون جهادهی جهاد کن فیه نیست. و جاهد و فی الله حق جهادهی با حفظ این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب بعد نیاز دارد، اونم همین میگن که جهاد کن فیه یعنی فی سبیلهی، ولی آیا نیازی به این تقدیر هست یا بدون تقدیر هم حل میشوند؟ اونا که خواستن نظیر آیه پایانی سوره مبارکه عنکبوت حل کنند که الذین جاهدوا فینا، اینجا هم جهادهی یعنی جهاد کن فیه، اینجور معنا کرد. اما اگر اون معنای دقیق باشد، دیگه نیازی به این تقدیر نیست. فرمود هوج تباکم، درست است که این تکلیف مال همه مردم است، ولی شما مجتبای خداییست، برچین شده خداییست. جبایه یعنی برچین شده. شما وقتی بینید یه میوه ای روی طبق هست، دست فروش این میوه را برای فروش آماده کرده است، یه ده برچین میکنن، اون درشت ها و سالم ها و صاف ها را انتخاب میکنن. این رو بگن جبایه. مجتبای یعنی همجهالتی، مصطفی یعنی همجهالت، یعنی برچین شده. فبود هوش تباکم، خدای سبحان شما میوه های درخت انسانیتی است که خدای سبحان شما را در باغ جهان هستی رویانید. و الله انبتکم من الارض نبات. بعضی تلخن، بعضی شیرینن. اونا که شیرینن به عنایت الهی شیرین شدن. فبود شما مجتبای خدایید که مؤمن هستید. این توفیق نصیب شما شد، این برکت نصیب شما شد، شما شدید مؤمن. وگرنه اصل تکلیف برای همه انسان هاست. این که گفته شد یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، چون شما برچین شده اید. حالا که برچین شده اید، سعی کنید بو نیایید، نپوسید، فاسد نشوید. هوش تباکم، یک، و حفظ این جبایه را به عهده خود شما قرار داد به عنایت الهی. دو، حفظ این جبایه و استفاده هم دشوار نیست. ما جعل و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هیچ دشوار نیست. شما بر خودتون سختی را تحمیل نکنید. تو همین روایاتی که زید این باب هست داود ملاحظه فرمودید، بخش از این روایات تو کنز هست، کنز دقایق، از مفید مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت فرمود تمام خیر در یه اتاق جمع شد، از عقاید و اخلاق و اعمال صالح. کلید این اتاق زهد در دنیاست. و جعل مفتاح و زهد و فی دنیا، زهد یعنی بیرغبتی. این بیرغبتی در دنیا آدم راحت میکنه، یک، آبروی آدم تا آخر حفظ میکنه. این دو، شما هم شنیدید هم دیدید، ما هم شنیدیم هم دیدیم، هر کسی راغب در دنیا بود بالاخره مسلوب الحیثیه شد. خب حیفه که آدم محصول عمرش که آبروس بریزه بیرون. فرمود تمام خیر در یه اتاق جمع شد، یک، درش قفل شد، دو، شدیدش از زهد و فی دنیا. این زهد یعنی بیرغبتی. اگر گفتن زاهد فی دنیا است، یعنی بیرغبت است. اگر گفتن رغب فیها، یعنی علاقمند است. درباره هسته یوسف سلام الله علیه دارد که ایچون به عنوان غلام آوردن برای فروش، و کانو فیه من الزاهدین، یعنی بیرغبت بودن این رو بخرن. اگر انسان نسبت به دنیا بیرغبت بود، دنیا یعنی همین بازی که من باید اینجا داشته باشم، ما با تلاش بکنیم به این نظام و به جامعه و بشر خدمت بکنیم، شد شد، نشد نشد دیگه، اگر نشد به همه جا فریاد بزنیم، این معلوم میشه بی‌رغبتی در آخرت است، نه بی‌رغبتی در دنیا. هر کاری هم همینطوره. ما دیگه بیش از این نه مأموریم نه مصلحت ماست. ما باید تلاش و کوشش کنیم دنیا را آباد کنیم، جامعه را آباد کنیم، به جامعه خدمت کنیم، هیچ مزایقه هم نکنیم. دیگه نشد آسمان رو به زمین جفت نکنیم. فرمود کلید این رغبت زهد در دنیاست. آخه ما که در مشاهد مشرف میشیم، زیارت نامه را میخونیم، میگیم کلامکم نور، یعنی همین دیگر. اینا روشن میکنن آدم رو، آدم راحت میکنن. هیچ کسی این دستورها را عمل نکرد که در آخر عمر مسلوب الحیثیه بشه. فمود وفعل الخیر، را هم آسونه، ما سختم نگرفتیم برای شما. شما بچه های پدرتون هستید، این شجره تون را حفظ بکنید. شما شناسنامه دارید، شجره دارید، بچه سرراهی نیستید. میبینید اونا که بچه سرراهی هم بالاخره به جایی نمیرسن، چون نه از اجدادشون با خبرن، نه از آبایشون با خبرن، نه از امهاتشون با خبرن.
همیشه مرددن که آیا ما به جایی میرسیم یا نه. حد اکثر اینه که جزء افراد ضعیف جامعه باشن یا اوساب. اما اونا که شناسنامه دارن، در یه شهری، در یه روستایی زندگی کردن، علمای بزرگ، رجال بزرگ، مردان بزرگ، زنان بزرگ اونجا برخواستن، این افراد دارای شناسنامه هن. میگن این رجال بزرگ، این زنهای بزرگ از همین روستا یا همین شهر برخواستن. ما دارای هویتی، ما دارای شناسنامه، ما میتونیم مثل اینا یا بهتر از اینا بشیم. ذات اقدس اعلام فرمود شما دارای شناسنامه هستید، فرزندان ابراهیمی. این شما را به عنوان فرزندی پذیرفته، ابراهیمی باشید. او اعلام کرد منم قبول کردم. او گفت هر کس راه مرا قبول کرد از من است، من امضا کردم. حالا اختصاصی به سلمان و امثال سلمان ندارد. اگر در یه روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که اگه کسی دستورهای ما را انجام بدهد از ما اهل بیت حساب می شود. شما ببینید در جریان سلمان من اهل بیت عده زیادی فهرست دادن، زنهایی بودند، مردانی بودند که ائمه علیهم السلام فرمود هو من اهل بیت. حالا سلمان شهرت برتری پیدا کرده، مگر این جز خصیصه سلمان که نیست، خیلی از مردها بودند، بعضی از این رجال قوم بودند که ائمه علیهم السلام فرمودند هو من اهل بیت. زنها همچنین در بین زنها بانوان بودن که بمون دهیه مننا اهل بیت. پس زن این چنینه، مرد این چنینه. ائمه فرمودن در باره بعضی از شاگردانشون که اینا هستن. بعد استدلال کرد وجود این باره که امام صادق سلام الله علیه به دو آیه از آیه قرآن. همون این که ما بگیم سلمان مننا، یا بگیم فلون محدث قومی مننا، یا بگیم فلون زن با ایمان مننا، به استناد دو آیه از آیات قرآن کریم است. نشید از سوره مبارکه ابراهیم است که اون وجود مبارک فرمود به این که اگر کسی دینی که من آوردم، راه و روشی که من آوردم پذیرفت و عمل کرد از من هست. سوره مبارکه ابراهیم آیه 35 به بعد، رب انهن اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی. کسی راه مرا طی کند از من است. یعنی وقتی وجود مبارک ابراهیم فرمود هو منا اهل البیت و خدا هم ایرو با قبول نقل کرده، دیگه منا میشه منا اهل البیت دیگه. اختصاصی لازم نیست که حالا درباره سلمان بیاید، درباره فلون امرأه یا فلون مؤمن بیاید. آیه دیگری که حضرت بهش استدلال کرده اینه که ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. خب اونایی که همزمان در اصل وجود مبارک ابراهیم بودن، که ابراهیمی بودن، وجود مبارک پیامبر علیه و آله آله و تحت و سلام که خود مسئله اعلای توحید است. مؤمنانی که به رهبری پیامبر اسلام راه ابراهیم خلیل علیه و السلام را طی کردند، اون اول الناس به ابراهیم هستند. بنابراین حالا لازم نیست یک ورقه از وجود مبارک ولی عهد بیاید بگه که این زید من اهل بیت. خود زید میداند به وجود مبارک ولی عهد، اگر چونچه این مؤمن بود، افعل الخیر بود، اعمل آمرو بود، ارکعو بود، وسجدو بود، جاهدو فی الله حق جهاد بود، با اخلاص کار خود انجام میداد، مثل آن است که وجود مبارک عزت و فرمت و منا اهل البیت. این اصل کلی را وجود مبارک امام صادق به استناد دوتا آیه بیان کرده دیگه. اینجا هم خدای سبحان به ما فرمود ملت ابیکم. این منصوب به اقراست، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید. خب وقتی خدا او را پدر ما میداند، ما فرزند او هستیم، دیگه لازم نیست که انسان یه شجره سیادت داشته باشد. که الان کاملا میشود در کنار مزار مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ مرتضی صاحب جواهر ایستاد و گفت السلام علیک یا رسول الله. حال لازمی سید باشه که اگر فرمود اینا فرزندان ما هستن، اینا ما پدران این هستیم، انا و علی ابوا هذه الامه، اینا مصداق کاملا حضرت رو به عنوان پدر قبول کردن، وجود بارکست امیر رو به عنوان پدر قبول کردن و شدن فرزند صالح، هم به اون دستور عمل کردن هم به این آیه عمل کردن. نعم اون حکم خاص سیادت البته مخصوص کسیست که شجره دارد، اما این به نوبت تشریفی و کرامتی و تکریمی که حضرت فرمود انا و علیان ابا و حاضر امه یا من تبعنی فانه منی، یا آیه محل بحث خدا فرمود شما فرزندان ابراهیم خلیلی، این همون به نوبت تکریمی و تشریفی است. یادم میتونه این رو احراز بکنه دیگه. خب فرمود هو اشتواکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید. تو سوره مبارکه بقره گذشت که اگر کسی از این را اعراض کرد سفیه است، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، این سفیهانه دارد زندگی میکند. اون توحید عقل است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر کسی این را نداشت سفیه خواهد بود. یه بیان لطیفی از سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله در ذیل همون آیه سوره مبارکه بقره گذشت که ایشون فرمودن اون حدیث نورانی با این آیه به منزله عکس نقیزن، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، من لم یکن سفیها فهو لیس براغب. و این العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان با این آیه به منزله عکس نقیض و متقابل و متعامل هماهنگ خواهند. خب فرمود این پدر شماست. تو بحثای قبلم داشتیم که خود خاورمیانه را وجود مبارک ابراهیم داره اداره کرده و قبل از البته مسئله طوفان و جریان طوفان و قبل از طوفان حسابش جداست، به تاریخ مدولی با نداریم، اما اون چی که در خاورمیانه میگذرد به تاریخ مدون هست، هر گونه اعتقاد حقی توحیدی وحی نبوت پذیری باشد و برکت ابراهیم خلیل است. و اگر وجود مبارک ابراهیم نبود اون مسئله شرک و وثنیت و سلمیت و الحاد بود. این که فرمود خب حضرت هم که آمد دید که خب شرک دیر فرا گرفته و منطقی را فرو برده، استدلال کرده، برهان قامه کرده، فرمود به این که اینی لا احب الافرین، و خدای سبحان فرمود به این که ما حجتمون رو به اون نشون دادی و حضرت اقامه برهان کرده، در بعضی اثر کرده در بعضی اثر نکرده، با حاکم وقت مناظره و گفتگو و گفتمان داشته، ارم تره الالذی حاج ابراهیم فی ربه قاد ربی الالذی یهیه و یومیت، اون نفهمیده مقالطه کرده، حضرت فرمود ربی الالذی یعطی به شمسه من المشرق فعطی به حامل المغرب بهت الالذی کفر، گروه اندکی پذیرفتن، باز دیدی لجاجت کردن. وجود مبارک بعد از همه این اقامه حجت ها دست به تبر گرفته و رفت قطکده و همه اینها ریز ریز کرده، گروهی فهمیدن، گروهی تربه تاجان کشیدن، گفتن هر رقوه و ونس رو آلهت کن، آتش افروزی شد و وجود مبارک حضرت رفت و آتش رو گلستان کرد، توحید حاکم شد. بعدن هر کس شرک می‌ورزید دیگه قاچاقی شرک می‌ورزید. این که قبلا گفته شد ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط همه تربیت شده یه حضرت ابراهیمن، شاگردان ابراهیمن، چند بار گفته شد، منظور نیست یه کتابی دید بغل افلاطون و ارسطو باشه میرفته خدمت است ابراهیم. حرف اینه که گر نبودی کوشش احمد تو هم میپرستیدی چه اجلاد سنم. این مولوی که درباره ما میگه این حرف درباره کل انبیاست، اگه اونا نبودن که اینا موحد نمیشدن. که من یه وقتی که خواسته همون سال 34 بود، سال تحصیلی 34 رفتم خدمت مرحوم آقای آملی بزرگ، همون که شاگرد مخصوص مرحوم آقای ناینی بود و مرحوم آقای ناینی در تقریری که بر تقریرات مفاصلشون نوشته صف و تر مجتهدین الازام، او هم شاگرد خاص مرحوم آقای قاضی بود، هم شاگرد خاص مرحوم آقای نانی استوانسن به زبان و علیه. خب یه فقیه کم نظیر بود، رفت در خواهدشون یه فقه خدمتشون میخوندیم، یه اصول خدمتشون میخوندیم، بحثای دیگه هم داشت، هم برای توضیح و عرض ادب و خداحافظی، هم برای این که من چی بخوانم چجور بخوانم. خب این احترام رو کردیم، استاد ما بود، همشهری ما بود، دست بعد خوشحال شدن، فرمودن درسی که میخوانی یک فقه هست و یک اصول هست و یک معقول، این سه درس و قدر قم را بدان، برای این که گذشته از کریمه اهل بیت سلام الله علیها رجال علمی بزرگ، مراجع بزرگ، فقهای بزرگ، حکمای بزرگ، علمای بزرگ اونجا دفنن، کنار قبور اونها برکتهای فراوان است. اولین بار ما این حرف را ازشون شنیدیم. فرمود به این که شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی برشون پیش می آمد، گرفتن کنار قبر ارسطو بحث می کردن، مطالب عمیق علمی برشون حل می شد. این رو در سال 34 ما ازشون شدیم برای اولین بار. هنوز ما یه قبسات داشتیم آره برهمی داماد، ولی قبسات چاپ جدیدش نیامده بود. وقتی چاپ جدید قبسات عرضه شد و این کتاب رواج پیدا کرد، با این کتاب معنوس شدیم، دیم همین بیان را مرحوم میرداماد در قبسات شمارش مشخص، صفحش مشخص دارد که کنار قبور بزرگان منشه برکت هست، لذا شاگردان ارسطو برای حل مسائل در کنار قبر استادشون میرفتن مباحثه میکرد، در مطلب برش حل میشد. این حرف را مرحوم میرداماد در قبسات از المطالب العالیه فخری رازی نقل میکنند، اونم صفحه، یعنی صفحه صفحش مشخص، سطرش مشخص که در کنار قبسات هم آمده. و المطالب العالیه میر فخری رازی مراجعه کردیم، دیم بعد هم همین حرف زنه زد. علیه ها 67 سال است که این فکر رایج است که اینها موحدان عالم بودند، بزرگانی بودند که کنار قبرشون منشأ برکت بود. این قبل از اسلام بود، قبل از مسیح بود، بعد از مسیح بود، بعد از اسلام. ببینید شاگردان وجود بارکه هست امیر وقتی میخواستن مسائل برش حل بشه، میبادن کنار قبر هست امیر مسئله حل میشد. این ابو حمزه سومالی مسائل علمی فقهیش رو کنار قبر هست امیر حل میکرد. خیلی ها نمیدونستن که ابو حمزه چرا اومد اونجا بحث میکنه، یه بیابانی بودی مشخص نبود. غرض اینه که همه اینها، همه یعنی همه اینا تربیت شده انبیاین و قرآن که فهمد ملت ابیکم. حالا بعد شما بینید فارابی که قبل از 1000 سال بود، این در کتاب جمع بین رأیین، این مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله درباره فارابی یه عقیده خاص داشت، میگفت ابن سینا به علاوه صدرالمتأهلین، صدرالمتأهلین به علاوه ابن سینا، این دوتا رو هم بذاری میشه فارابی، از بس این مرد بزرگ است. ایشون در کتاب جمع بین رأیین ارسطو را از موحدان آره، افلاطون را از موحدان آره، خود فارابی شاگرد بعضی از مسیحی کسانی بود که زباندان بودند، یعنی اون متون اصلی یونانی در دست اونها بود. و اگر جناب ابو ریحان بیرونی یه وقت در این قصه نقل شد، در کتاب تحقیق مال الهند از علمای هند گره می کند و از یونانی ها به عظمت یاد می کند، همین جهد است. میگه هند کوتاه آمده، اگر علمای هند، اگر بزرگان هند، اگر رجال علمی هند این توحید رسیده از انبیا را حفظ می کردن، در هند هندو و بودا و امثال ذلک پیدا نمی شد، چون که در یونان بالاخره اینها حفظ کردن، فضای توحید را در یونان حفظ کردن. ابو ریحان بیرونی میگوید به این که اگر هند یه رجال علمی مثل یونان میداشت، گرفتار وثنیت و صنمیت و بت‌پرستی نمیشد، اما یونان چون مردان بزرگ توحیدی داشت حفظ کرد. البته بعد انحرافات موضعی مقطعی هست. بالاخره ما الان فرزندان ابراهیم خلیلیم، راه ابراهیم خلیل را هم خدا نشون داد. فرمود او دید شما نگاه کنید. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما به اون نشون دادیم. ارائه یعنی ارائه. ما در عربی میگیم رؤیت، در مقابلش نظر. تو فارسی میگوییم دیدن، در مقابلش نگاه. هر نگاهی به دیدن خاص نمیشه. به تعبیر مرحوم علامه حلی میگه این که ما میگیم نظر تو الالغمر فلم اره، من رفتم پشت بام استهلال کردم به طرف ماه نگاه کردم ولی ماه ندیدم، معلوم میشه که نظر غیر از رؤیت دیگه، نظر غیر از بصره. فرمود او دی شما نگاه کنید شاید ببینید. اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض. فرمود پدر دی، پسر باید نگاه کند تا ببیند. منتها او دید، شما نگاه کنید. یک، او کل اون چه که ممکن بود دید، شما بعضی از اون چه که ممکن است نگاه کنید و ببینید. دو، بحثای بعدی روز چهارشنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.